زخمای کاری وطن، بیقراری که من بیقرارم، واسه آسمونت خونه، بی امونت برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن، بیقراری که من بیقرارم. اومدم با غم و شادیات کنار، اومدم با زیاد و کمت، چه زنده چه مرده، تو آغوشتم کفن دوختم، آخر از پرچمت تا زندم، هوا تو نفس میکشم، بذار قسمتم گرد و خاکت بشه، من از جونمم حاضرم بگذرم که یک لحظه درد تو ساکت بشه. واسه آسمونت غمه، بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن، بیقراری که من بیقرارم. واسه آسمونت غمه، بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن، بیقراری که من بیقرارم.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، و به خصوص شما علاقمندان به فیلم و سینما. همطور که مطلع هستید، جشنواره فیلم فجر مهمترین جشنواره سینمای کشورمون هست که از سال 1361 تا کنون در میانه بهمن ماه هر سال در تهران برگزار میشه. تا همین لحظه 38 دوره از این جشنواره برگزار شده که آخرینش در حال برگزاری هست، یعنی 39مین جشنواره فیلم فجر. این جشنواره توسط بنیاد سینمای فارابی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشه. جشنواره فیلم فجر هر سال در دو بخش برگزار میشه، سینمای ایران و سینمای جهان. سینمای ایران شامل صدای سیمرغ، نگاه نو، سینما حقیقت، هنر و تجربه و بخش انیمیشن. و سینمای جهان شامل جام جهان ما، سینما سعادت، جشنواره جشنواره ها، نمایش های ویژه و جلوگاه شرق است. با این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، باید بگم که به مناسبت جشنواره فیلم فجر، ویژه برنامه‌ای از برج میلاد به صورت زنده تقدیم شما میشه توسط همکاران خوب من در برنامه نمای نقره‌ای که امیدوارم مورد استفاده شما علاقمندان به فیلم قرار بگیره. دوستانم آماده هستن که این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خوبان کنن. سلام میکنم به همکاران خوبم در برنامه نمای نقره‌ای.
سلام به شما خانم عزیز محمدی بزرگوار نازنین، خیلی
درود بر شما، زنده باشین.
من بگم که اگر میبینید که برنامه یه ذره متفاوت شروع شده، آرم نداره و اینا، ما تمام تجهیزاتمون که دست بچه‌ها بود تو راه مونده. یعنی چی؟ یعنی شهر انقدر شلوغه،
بله،
که هنوز به برج نرسیدن و من و خانم نهانی در خدمت هستیم. خیلی مخلصم که تحمل کردید این چند دقیقه.
تمنا میکنم عزیز. این نوع از در واقع ارتباط سعادتی بود که نصیب ما شد که خیلی صمیمانه تر این برنامه رو شروع کنیم و در خدمت شما باشیم.
مخلصم، سلام.
ما هم به اتفاق شنوندگان میشنویم
عزیزین. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم نازنین سلام علیکم. خیلی مخلصیم، ممنونم از همکارانم در پخش شبکه نمایش که زحمت کشیدند و یه چند لحظه ای رو به قول ما رادیو یا پر کردند تا ما برسیم به برج. عرض کنم به حضورتون که دیروز با محمد رضا مقدسیان بخشی از کاندیداها رو با هم مرور کردیم، گفتیم که چه اتفاقاتی در فجر امسال افتاده، کاندیداها کیان، آیا جای کسی خالی است یا نه. بخش‌های مهمش موند برای امروز، ولی در این لحظه یعنی ساعت 4:08 از کاخ جشنواره برج میلاد سلام میدم به سرکار خانم نهانی.
سلام میکنم به شما آقای باستانی و سلام میکنم به شنوندگان نمای نقره‌ای. و چه خبره در این شهر تهران آقای باستانی؟
خبری نیست.
من امروز از در خونه که اومدم بیرون واقعا حیرت کردم.
آره خیلی شلوغ بود.
خیلی شلوغ بود. یعنی به هر حال ما هر روز میومدیم میرفتیم برج میلاد. درسته حالا شاید یه مقدار زودتر بعضی از ساعت ها میومدیم، ولی خیلی عجیب غریبی که هیچ خیابونی نبود که خلوت باشه.
حالا من امروز استثنا از تقریبا 6:30 صبح بیرونم. بعد از 6:30 صبح همین جوریه.
و عجیبه،
خیلی عجیب. البته خب چیزی نیست دیگه، کرونا هست، ما هم دور همیم.
آره،
یعنی اتفاق ویژه نیست. حالا به غیر از کرونا و دور همی ما و اینا چه خبر؟ دیگه کسی صداش چیز ببخشید، کسی اعتراض نکرد.
اتفاقا می‌خواستم بگم که من دیشب داشتم یه سری پیغامامو چک می‌کردم و دیدم که چند نفر از کسانی که شنونده برنامه ما بودن و جالبه که همه برنامه‌ها رو هم شنیده بودن، اعتراض کردن به این که هنوز اون سیستم آراء مردمی درست نشده. چند نفر به من پیغام دادن که توی این روزهای آخر بلیت خریدن، مثلا فیلم تیتی رو دیدن، مثلا فیلم ابلق رو دیدن و همه میگفتن هیچ کدی باز برای ما ارسال نشد برای اینکه ما بخوایم توی اون رأی‌گیری شرکت کنیم.
درست.
یکی از دوستان که اتفاقا خیلی هم شدید و لحن اعتراض میکرد به این ماجرا، میگفت من جزو آدمایی بودم که فیلم تیتی رو خیلی دوست داشتم، خیلی پسندیدم و راغب بودم که حتما نظر مثبتم رو بگم، حتما رأی مثبتم رو به این فیلم بدم، اما نتونستم. چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا این سامانه بالاخره درست نشد؟
خدا رو شکر رسیدم بچه.
آره سلام میکنم به بچه هایی که سلام. تو ترافیک بودن و رسیدن بالاخره. خلاصه که این اعتراض مردمیه هنوز پابرجاست با همه صحبتایی که شد و با همه توضیحاتی که حتی آقای نجفی هم اومدن اینجا توی برنامه دادن، ولی ماجرا اینه که هست دیگه، هست و توی روزهای آخر هم هست.
بیاد دوباره یه توضیح بده
ببینید چه حرفی داره. ولی حالا امیدوارم که دیگه این دوره که گذشت دیگه، امیدوارم برای سالهای آینده اگه همین روال خواست ادامه پیدا کنه دیگه اینا همه بررسی بشه تا سالهای آینده مردم بتونن خیلی راحت توی این رای گیری مردمی شرکت کنند.
بسیار هم عالی. سلام علیکم. سلام علیکم. این معدود انسان‌های موجود در کاخ جشنواره الان میتونیم با هم راحت در سکوت مطلق دیگه. نرفتم ببینم ولی داشت پخش میشد دیگه. من چون خودم تجربه تماشای فیلم رو در سالن برای یک نفر دارم خیلی
میگن پر سالن.
نه بابا چه فیلمی بود بچه هستن امروز باز پخشش
فکر کنم. سلام علیکم.
سلام آقای مقدسی ها
بی همه چیه برایی رو
چه بله واقعا اسم فیلم محسن که میاد اول آدم داره یکه میخواستن بی همه چیز رو دیدی تا بخواید چیز کنی اول یه ذره مفهوم لیچاری داره
بعد نصلا بعد بگی فیلم بی همه چیز. آره. فیلم رو اولش بذاری وگرنه کسی اگه در جریان ماجرای جشن
ممکنه یه چک بخوری. بله خب دیگه چی به غیر از سامانه؟
دیگه در مورد آخرین آماری که برای بلیت فروشی ها هم اعلام شده یه توضیحی بدم. مجموع بلیت هایی که در تهران فروش رفتند 91429 بلیت بوده، در شهرستان ها 43202 بلیت و در کل کشور مجموعش 143621 بلیت. سه فیلم پرفروش هم تا همین الان شیشلیک، ابلغ و بی همه چیز. جای ابلغ و بی همه چیز تغییر کرد، بی همه چیز شد رتبه سوم و ابلغ شد رتبه دوم.
یعنی اعتراضای آقای قاسمی جواب داده.
بله
به هر حال وقتی تو رسانه حاضر بشین فریاد بزنین همه نظرشون جلب میشه، ممکنه بلیت فیلمتو بیشتر
سابقه زیاد داریم بخلن. از این فریاد زدن های این مدلی.
بله.
عرض کنم به حضور میثم جان آماده این یه موسیقی بشنویم بریم سراغ ادامه داستان دیروز.
بله
اومدی؟ سلام. خب عرض کنم به حضورت ما از دیروز رسیدیم تا بخش نامزدهای بهترین نقش اول زن، راجع بهش مفصل صحبت کردیم و گفتیم که عجیبه که جای خالی خانم تهرانی رو میتونیم خیلی به وضوح
من دیروز ببینیم. تحلیلی شنیدم. یه بار میخوای کاندیداهای نقش اول زن رو اگر که برات مقدوره؟
بله بله عینکش هم نیست ولی میتونم بخونم.
مخلص.
خانم رویا افشار برای فیلم مامان، خانم ستاره پسیانی برای فیلم یدو، الناز حبیبی برای فیلم رمانتیسم عماد توبا، خانم ملیسا زاکری برای فیلم ستاره بازی، الناز شاکردوست برای فیلم ابلغ و نازنین فرهانی برای فیلم مصلحت.
6 نفرن درسته؟ بله. یه دیروز من داشتم با یک بزرگواری صحبت میکردم، حالا از این تحلیل های پشت پرده و اینا که معلوم نیست چقدر اصلا درسته که چقدر غلطه، میگفت که اینطور اعلام کردن که خانم هدیه تهرانی توی فیلم بی همه چیز برای این که همش راه میرفته و نگاه میکرده و اینا بازی خارق‌العاده‌ای ما ازشون ندیدیم و خب طبیعتاً کاندیدشون هم نکردیم. ممکنه کسایی که فیلم رو ندیده باشن و نمایشنامه رو نخونده باشن باورشون بشه این حرف، ولی واقعیت اینه که جنس حضور هدیه تهرانی توی این فیلم در نمایشنامه‌ای که ملاقات بانوی سالخورده است و قرار اون بانوی سالخورده نقش محوری داشته باشه در حضورش، در کنش و واکنشش و بعد در رفتنش و ترک کردنش، یه بازیگر مگر غیر از اینه که باید در مختصاتی که برای شخصیت و نقشش ترسیم شده درست ایفای نقش بکنه؟ اگر غیر از اینه به من بگین من از اشتباه در بیام.
نه والا.
خب مگر غیر از اینه که در سالهای مختلف همه کسایی که کارشناس بودن در مورد این صحبت کردن که چه در نقش مکمل چه در نقش اصلی، اندازه نقش نیست که مهمه، بلکه کیفیت اجرا و سهم حضور اون بازیگر و توانش برای پیشبرد فیلم و داستان هست.
نه
والا دوباره. خب پس در نهایت به نظر میاد که این تحلیل، اگر تحلیلی باشه که مبنای انتخاب یا عدم انتخاب خانم تهرانی بوده، تحلیل بسیار بسیار شلیه و خیلی نمیشه بهش اعتنا کرد. و واقعیت اینه که در فیلم بی همه چیز، هدیه تهرانی به دلیل اینکه درست انتخاب شده و به دلیل شمایل بازیگری که داره و به دلیل به اندازه ظاهر شدنش اتفاقا و خوش شخصی نکردنش و اینکه هی یه فوکوس نکشیده بگه من هدیه تهرانی ام و منو ببینید، و به اندازه و کاملا حرفه‌ای در اثر ظاهر شده، نقشش نقش تعیین کننده ای. اگر اون اتفاق نمیافتاد و اون بازی خوب خانم تهرانی رو ما نمیدیدیم، همه اون در واقع ماجراهایی که توی روستا رقم میخوره و دردسر درست میکنه واسه امیرخان یا همون پرویز پرستویی، همه اینها بیمعنی میشد. یعنی اونقدر باید قدرتمند میبود که ما باور کنیم که میتواند همچین اتفاقاتی رو باعث بشه. به هر حال وقتی مقایسه میکنم با بقیه شش نفری که کاندید شدن برای نقش اول زن، خانم تهرانی دلیل فنی پیدا نمی‌کنم برای اینکه بخوان توی این لیست نباشن. کمان که در نظر بگیریم که تو بخشی از در بعضی از بخش‌ها برای اینکه در واقع 4 کاندید اعلام شده، در بعضی از بخش‌ها 5 نفر، در بعضی از رشته‌ها 6 نفر، یعنی خیلی اینجوری هم نبوده که حتما باید تعداد محدودی رو انتخاب بکنن. و وقتی تو بخش نقش اول زن 6 نفر رو اعلام میکنن، یعنی احساس کردن که نباید 5 تا باشه، باید 6 تا باشه که همه اونهایی که خوبن دیده بشن. و خب تو جمع این 6 نفر، فیلمایی که ما دیدیم و اجراهایی که دیدیم و همشون واقعا محترم هستن، غیر از خانم افشار که مثلا کاملا متفاوته و یه لول بالاتر از بقیه کاندیداهاست در فیلم مامان، اگر هدیه تهرانی انتخاب میشد و یکی دیگه از این عزیزان نبودن، اتفاق ویژه‌ای نمی‌افتاد.
بسیار عالی، بسیار عالی. عرض کنم به حضور که هدیه تهرانی از لحظه آغاز به کارش در سینما با فیلم سلطان مسعود کیمیایی تا به این لحظه، شما اکت یا بازی خیلی ویژه‌ای از او نمی‌بینید، اما همیشه در هر نقشی که ظاهر شده اونقدر درست و به اندازه ظاهر شده که شما شگفت زده میشین. یعنی میگی که خب چهره بتیه، تأثیر چندانی نداره، مثلا بازی چندانی با صورت نداره، اما بازیش در سلطان، با بازیش در چهارشنبه سوری، با بازیش در کاغذ بیخط، با بازیش در خیلی از فیلم‌های دیگه فرق میکنه و اصلا جنس بازیش در فیلم بی همه چیز محسن قرایی کاملا متفاوت.
واقعا تحلیلای این شکلی شبیه اینه که بگی آلپاچینو چرا همیشه موهاشو یه مدل میزنه،
حجم موهاش زیاد شونه نمیگیره،
یعنی چی آخه؟ و بعد ببین امسال مثلا من یه تحلیل دیگه حاشیه‌ای هم شنیدم، گفتن که هوتن شکیبا رو انتخاب نکردم به این دلیل که امسال می‌خواستن به بازی‌های درونی و کمتر اگزاجره توجه بکنن. حالا بازی درونی ها رو میخواین انتخاب کنین، باز تصمیم گرفتین سوگیریتون این باشه که مثلا هوتن انتخاب نکنین، که البته از اساس این تحلیل به نظر من شله، بازم اینم شله، اما ماجرا از این قراره که خب اگر الان قراره بازی درونی رو انتخاب کنین، خب هدیه تهرانی که داره درونی بازی میکنه، اینجا میگین چرا اکت نداره؟ یعنی اینجا که انتخاب نکردین چون اکت نداره و خیلی شلوغ نکرده و معتاد نیست و مثلا چاقو کشی نمیکنه انتخابش نمیکنید، اونجا چون چاقو کشی میکنه انتخابش نمیکنید، بالاخره معیار چیه؟
جالب بود. یعنی اصلا نبودن هوتن شکیبا و هدیه تهرانی دو تا از باگای جدی جشنواره است دیگه. حالا
به هر حال
چون ما کاملا احترام میذاریم همه بیاد ولی داورا نبینن و این خیلی چیز عجیبه.
یه موقع است مثلا رقابت انقدر شدیده که دشواره واقعا انتخاب کردن ها، و بالاخره هر کسی رو توی لیست 5 نفره، 6 نفره یا 4 نفره قرار بدن، یه گروهی بالاخره بیرون میمونن. اونجا ما میگیم خب بالاخره طبیعیه، کار داوری کار دشواری است، واقعا کار دشواری است. همین الانم هم تو همین لیستی که اعلام کردن تو بخشای مختلف، واقعا دیروزم گفتم واقعا کار سختیه انتخاب کردن بهترین آدم، تو بعضی از رشته ها اینقدر هم به هم نزدیکن که واقعا دشوار میکنه کارو. اما وقتی نگاه میکنیم به این لیسته میبینیم که اگر یه سری ها توش نبودن و خانم تهرانی مثلا میومد توش قرار میگیره، تو لیست قرار میگیره در بخش نقش مکمل مرد، اگر یه بزرگواری که حالا بماند اسم نبریم الان، به هر حکی که کاندید شده نوش جونش انشالله که بدرخشه، هوتن شکیبا میتونست به جای بعضی از شخصیت ها باشه، بعضی از این بازیگرها باشه، هیچ کس هم نمیگفت که اشتباه شده. و حال اینجور موقع آدم وقتی حساب کتاب میکنه در نهایت وقتی لیست کاندیداها رو میسنجیم، یعنی مثلا میگن آقا فیلم فلان با این تعداد کاندیداتوری، فیلم فلان، این شایبه پیش میاد که نکنه به قول فرنگی یا بک کلکولیت میکنن، یعنی محاسبه معکوس میکنن.
آها.
محاسبه معکوس، یعنی میگن آقا مثلا این 5 تا فیلم باید توی رشته های زیادی کاندید بشود که صدا کنه، پس حالا تو کدوم رشته ها تقسیم کنیم و اینا. امیدوارم این نباشه، ولی بعضی وقتا بالاخره از این حساب آدم دست میده.
بسیار عالی. یه فاصله موسیقی بگیریم و برگردیم بریم سراغ دو بخش جذاب بهترین فیلمنامه و بهترین فیلمنامه اقتباسی.
بله.
توی این فرصتی که شما یک کمی موسیقی شنیدین، ما یک کم جای شما خالی چای خوردیم و یه دو تا شیرینی کوچولوی بسته بندی شده نگم
با حفظ پروتکل های بهداشتی.
آره، با حفظ پروتکل های بهداشتی در آفرین شیوه نامه های بهداشتی. در این لحظه ای که میخوایم بحث رو ادامه بدیم، خیلی جدی و مفصل بریم سراغ دو بخش خیلی جدی و مفصل و مهم که جزو مهمترین سرفست های سینما. روز به خدا خیلی ماسکم دهنم نبود نیومدم سمت میکروفون، وگرنه اینجوری بودم. بعد عرض بوده بخش بهترین فیلمنامه و بهترین فیلمنامه اقتباسی. اول سه انتخاب هیئت داوران برای بهترین فیلمنامه اقتباسی: یک، ارسلان امیری، آیدا پناهنده، تهمینه بهرام برای فیلم زالاوا. دو، آرش انیسی برای فیلم مامان. سه، آیدا پناهنده و ارسلان امیری برای فیلم تیتی. آقای مقدسیان
درود بر شما. اینا بهترین فیلمنامه ها بودن؟ آره.
بله.
خب واقعیت اینه که انتخاب بهترین فیلمنامه تو جشنواره امسال مثل جشنواره های سالهای گذشته کار دشواریه.
خب
به این خاطر که از اساس خلای اصلی فیلم های حاضر در جشنواره بخش فیلمنامه است. امسال اگه مثلا یکی دو تا فیلم قابل اعتنا در بخش فیلمنامه هم داشتیم، به خاطر این بود که اقتباسی بودن، که حالا در بخش در واقع فیلمنامه اقتباسی بهشون میپردازیم. ولی مجموعا این فیلم هایی که ازشون اسم آوردیم که کاندید شدن برای دریافت در واقع سیمرغ بهترین فیلمنامه، که اگه یه بار دیگه اسم فیلم ها رو سریع بگی، تیتی،
زالاوا و مامان.
تیتی، زالاوا و مامان.
بله.
خب وقتی اینا رو مرور میکنیم میبینیم که واقعیت اینه که من خودم حالا تو تحلیل هایی که نوشتم، خیلی دیگه از منتقدانی هم که در مورد این فیلم ها نظر دادن، بخش عمده مشکلات این فیلم ها اتفاقا تو بخش فیلمنامه است. یعنی فیلم های خیلی خوبی میشد اگه فیلمنامه های بهتری داشتن. تنها تحلیلی که میتونم داشته باشم اینه که احتمالاً بین فیلمنامه های موجود بالاخره باید چند تا فیلمنامه کاندید میشدن و بالاخره به یک کسی سیمرغ میدادن. من یاد ندارم تو جشنواره فیلم فجر یه بار گفته باشن که به دلیل اینکه هیچ فیلمی واجد شرایط دریافت سیمرغ فیلمنامه نبود هیچ کدوم رو کاندید نکردیم، یعنی هیچ فیلمنامه‌ای. به هر حال ارسلان امیری فیلمنامه نویس مستخونداریه و تو دل این سه فیلمنامه‌ای که اسم آوردیم ازش، یعنی زالاوا، تیتی و مامان، به نظرم زالاوا علارغم اینکه میتونست تبدیل به یک شاهکار بشه هم در مرحله نگارش فیلمنامه هم در مرحله ساخت، به نسبت این در واقع دو فیلمنامه دیگه فیلمنامه قابل قبول تریه، به دلیل اینکه هم فضای تازه تری رو تلاش کرده ایجاد بکنه، هم یک گونه سینمایی مقفول مانده در سینمای ایران، یعنی سینمای وحشت رو تلاش کرده با یک نیم نگاه متفاوتی حتی به حج کشیدن اون ژانر و گونه سینمایی دنبال بکنه، و این طعم و لحن جدید در سینمای ایران به نظرم شایسته توجهه. من اگه قرار باشه بین این سه فیلمنامه به یک کدومشون رأی بدم برای دریافت سیمرغ، حتما زالاوا رو انتخاب میکنم، چون به هر حال تیتی هم فیلمنامه قابل اعتنایی است، مامان هم همینطور، اما فیلمنامه هایی نیستن که پیش از این در سینما ایران نداشته باشیم و فیلمنامه هایی هم نیستن که ما بخوایم فراموششون نکنیم، احتمالا راحت فراموششون میکنیم. در مامان اگر فیلم تا حدی پرکشش عذاب در اومده به دلیل شخصیت پردازی یا شخصیت مامان که خانم رویا افشار نقشش رو بازی میکنه و احتمالا و قطعا شاید اون بخشی از شخصیت پردازی که خود ایشون در واقع به نقش اضافه کردن، فکر میکنم انتخاب سختی نباشه تو این بخش.
یعنی شما پیشنهادت، یعنی انتخاب
زالاوا ارسلان امیر.
بسیار عالی. بریم سراغ بخش اقتباسی، یعنی فیلمنامه های اقتباسی که من خودم خیلی دوستش دارم. حمیدرضا آذرنگ برای فیلم روزی روزگاری آبادان، مهدی جعفری برای و مهین عباس‌زاده برای فیلم یدو و محسن قرایی و محمد داوودی برای فیلم بی همه چیز.
خیلی معلومه دیگه.
تو میگی کدوم؟
خیلی معلومه بی همه،
تو میگی بی همه چیز؟
خیلی معلومه.
ولی من نمیدونم چرا میدم به حمیدرضا آذرنگ.
حالا تو میل خودت، اگه داری یه سیمرغ اضافه تر بده بهشون، ولی به نظرم این مبنا رو بخوایم من چه تحلیل تو بشنوم برادرم؟
هیچ تحلیلی ندارم.
دوست داری آذرنگ بگیری؟
من نه، میدونی که فیلم بی همه چیزو خیلی دوست داشتم، یعنی راضی از سالن سینما اومدم بیرون، کیف کردم، فیلم هنوزم در من ادامه داره و این خیلی برای خودم جذابه.
حالا هم ادامه خواهد داشت.
آره، ولی هیئت داوران حسم بهم میگه که یه سلامی میدن به آقای آذرنگ.
میسم میگه چه فیلمی؟ میگم بی همه چیز. حالا ادامه پیدا خواهد کرد. ببین ماجرا از این قراره که حالا این که بدن یا ندن، من معیارم،
منم اندازه من معیار هیئت داوران رو گفتم،
اندازه فهممو میتونم اینجا به کار ببرم. نه واقعیت اینه که
من که اندازی تو بازی کارو
نه 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 جدی میگم، من میخوام بگم هیئت داداشم.
ای بابا،
ببین ماجرا از این قراره که من اگه بخوام در واقع معیارمو در مبنای اون چیزی که میفهمم، که حالا حتما خیلی هم زیاد نیست و حتما از من بهتر و دقیق‌تر وجود دارن، اون چیزی که از فیلمنامه نویسی میفهمم و از مفهوم اقتباس فریاد گرفتم از اساتید بزرگتر از خودم، اینه که وقتی شما قرار یک متن نمایشی رو، هم روزی روزگاری آبادان متن نمایشیه، هم ملاقات بانوی سالخورده فردریش دورنمات، هر دوتا کارم چندین بار اجرا رفتن رو صحنه و استقبال خوبی هم ازشون شده، اما وقتی قرار اون متن نمایشی تبدیل بشه به یک اثر سینمایی، چه اتفاقی باید براش بیفته؟ شما مقایسه کنید در فیلم بی همه چیز یک متن نمایشی که هیچ ربطی به فرهنگ ایران نداره، هرچند که رگه هایی از بشریت و رفتار بشری در هر جای دنیا درش هست،
بگیم رفتار انسانی،
رفتار انسان، نه رفتار انسانی و غیر انسانی درش هست، میاد تبدیل میشه به یک فیلمنامه سینمایی. چه اتفاقی میفته که تبدیل میشه به فیلمنامه سینمایی؟ شما اولا که شخصیت ها و موقعیت داستانی و حتی خط و ربط داستانی و روابط علی و معلولی و دلیل نگرانی ها و در واقع حب و بغض ها رو تا جایی که ممکنه ایرانی میکنی، یک. دوم این که اتمسفر وقوع داستان رو به لحاظ فیزیکی، یعنی حتی فیزیک ظاهری، آنچنان گسترده میگیری که وقتی قراره که همون متن نمایشی رو پرده تماشا بکنی، دست تصفیه بردار، طراح صحنه و کارگردان بازه برای اینکه بتونه تنوع لوکیشنی رو رقم بزنه.
بله.
یعنی تو یه خونه امیرخان داری، یه خونه مثلا دهدار داری، یه معدن داری،
یه مزرعه ملخ‌زده،
یه قبرستون داری، یا گورستان داری، و خب همه اینها جای در واقع زیادی رو فراهم میکنه برای تصویری شدن و رو پرده معنی پیدا کردن. وقتی اثر تبدیل میشه به یک اثر سینمایی. اما توی روز روزگاری آبادان همون متن اومده در واقع به یک شکلی در یک فضای محدودی فیلم برداری شده. ممکنه بگن آقا ذات داستان